انجام میده و آلودگی ها رو بهتر پاک میکنه. من معمولا آب گرم مقدار در پوست نفوذ میکنه، آلودگی ها رو پاک میکنه. پس از شستشو با آب کمی خنک‌تر آب کشی بکنیم تا منافذ و تا منافذ بسته شون و پوست مخدم بکنیم. پوست آمریکا پیشنهاد میکنه. خب وقت ما کم است، شوینده های ملایم استفاده بکنیم، برای مخصوصا برای پوستایی که چرب هستن و بخار زیاد دارن، مخصوصا نوجوانا و جوانا که پوستاشون جوش میزنن یا بخار میزنن، از شوینده های ملایم استفاده بکنن. و مطلب آخری که شنوندای عزیز، با انتخاب هوشمندانه برای شوینده ها و آب که ما معمولا استفاده میکنیم، کاری بکنیم که پوست ما شاداب باشه، صورت ما مخصوصا شاداب باشه و دچار پیری زودرس پوست و مخصوصا پوست صورت نشویم.
و همین کسایی که صابون رویشان، که صابون کوریپایی که ما یاد کردم، هیچ فرقی نمیکنه، وقتی هم که کار روی ششتنشان خلاص شد، جان پاک چنان در روی خود میشقانن که بیخی میشارانن، فقط بگو لایه برداری میکنن.
بله، یعنی مشکل دو برابر میشه.
یعنی تمام مرایلش باید به این سمت، به این هدف باشه که پوست ما آزرده نشود.
بله.
و نظیف و پاک شود. خیلی مطلب خوبی بود و همگی ما درگیر هستیم. قابل توجهی روی ناشتا. خب در خدمت شما هستیم با ادامه کافه صبح رادیو دری.
یاد بگیره پرنده، مگه میشه بلاشو ببنده، میره تو آوج آسمون به آدم ها میخنده. دنیایی که کشنده است، نمیدونی کی برنده است، اونی که میخنده با شبیه یه پرنده است. میپرم میخونم تو دلم، انگاری چل چل دارم امشب، تو سرم انگاری قناری میخونه بل بل دارم امشب. میپرم میخونم تو دلم، انگاری چل چل دارم امشب، تو سرم انگاری قناری میخونه بل بل دارم امشب. و این مایی یاد گرفتیم که با درد بخندیم، به درد بخندیم، هر که هر چه کرد بخندیم، آنچنان که در سرمان صدای بلبل میشنویم، و آنچنان که در انبوه جمعیت گیر افتاده ایم، هر چه سخت را درخت میبینیم، و هر از گاهی بر درخت یادگاری مینویسیم که به یادگار بماند که ما خندیدیم و باختیم، ولی لحظه خوش برای شما ساختیم. میتونی تنهایی در را رو خودت ببندی، یا این که به کارای این دنیا بخندی. میدونم میدونی، نگاه به آخرش کن، هر کی دروغ گفت مثل من بخند و باورش کن. میپرم میخونم تو دلم، انگاری چل چل دارم امشب، تو سرم انگاری قناری میخونه بل بل دارم امشب. میپرم میخونم تو دلم، انگاری چل چل دارم امشب، تو سرم انگاری قناری میخونه بل بل دارم امشب.
تشکر که با کافه صبح امروز همراه ما بودین و از نکاتی که یک کتاب جذاب میکنه با ما صحبت کردین. فردا از چی صحبت کنیم؟ چطور میشه عادت مطالعه را در خود ما تقویت کنیم؟ سوال موضوعی فردا در کافه صبح اینمیست، به اضافه بخشای دیگه برنامه که حتما با شما انشاءالله تقدیم خواهد شد. با من خدا.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانید با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشیم و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک به رادیو دری 2093-794-71-74 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. امیدواریم صحت و سلامت قرین لحظه هایتان باشد. از گلهای زندگی، از اطفال ناز و دوست داشتنی دعوت میکنیم برنامه خودشان شاپرک را شننده باشند با مدت 15 دقیقه.
خورشید میگوید نخواب، آفتابت را بتاب. کی زده فواره رنگین کمان بین حوض آسمان؟ از کجا آورده دریا آب را، آسمان مهتاب را؟ کی به دلها مهربانی داده است، شادمانی داده است؟ او خدای مهربان و خوب ماست، دوستدار بچه هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. مهربانه نازنین سلام، خند روحای شیرین زبان سلام. سلام میگیم به یکی که شما اطفال عزیز دوست داشتنی. یک سلام گرم و صمیمانه هم تقدیم میکنیم به شما کلانه عزیز و مهربان. روزتان بخیر. خدای مهربانه شکر میکنیم که دوستای خوبی مثل شما داریم. خب انالی بگوین که چیالا احوال دارین قنده خاله؟ شاد و سرحال و پر انرژی هستین؟ خنده بلب دارین؟ الهی که شما دوستای خوب ما و تمام اطفال دنیا همیشه شاد و خندان باشین. امروز هم با مدت 15 دقیقه همراه خودتان هستین و شاپرک برنامه خودتان خیلی خوش آمدین. خب دوسته قندم، امروز همین اول برنامه میخواییم یک پیامک بخونیم. از کی است؟ پیامک از طرف شفیق جان است که در شهر مزار زندگی میکنه. ای دوست عزیز ما گفته خاله جان سلام، ما پدرم دریور بس است، خیلی وقتا بس سفر است و ما پشتش دق میشم. همیشون بر سلامتی پدر جانم دعا میکنم. شفیق جان، پدرت که گفتی دریور بسه است، مسافرها را از این شهر به شهر دیگه میبره و خیلی کارشان بر مردم مفید است. ما از همینجا به پدر جانت مانده نباشید میگم و شاباش به خودت که بر پدر جانت دعا میکنی. عزیزم تشکر که ای پیامکه با برنامه شاپرک روان کردی. دوستای عزیز، شمایی که پیامک شفیق جان شنیدین، شما هم دست بکار شدین، پیامک جان بر ما روان کنین. ای شماره ما در افغانستان است: 07-9-4-71-71-4-4.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
خب نمایش دوستا از پالی رادیو شور نخورن. چرا؟ چون بخش بعدی برنامه شاپرک نمایش است.
سلام مریم جان.
سلام پرنیا جان.
کجا میری بخیر؟
خودت کجا میری؟
من پشت خودت میامدم.
پشت من؟
آه گفتم اگه وقت داری تا دکان کاکارعین بره.
حتما میخوایی کتاب بخری.
یک کتاب قصه میخوایم بخرم.
من نانوایی میرفتم. اول بریم کتاب فروشی کاکارعین. خودت کتاب تا بخر، بعدش میرم نانوایی.
بیخی خوب است.
ای هرنیا، هوا چرا یک دفعی تاریک شد؟
راست میگی، آسمان سیکو ابرای سیاه پیش روی خورشید را گرفته.
آه بریم که سر ما ناوقت نشوه.
بریم.
هرنیا جان، مریم جان، هر دویتان خیلی خوش آمدین.
زنده باشه. من یک کتاب قصه به کار داشتم کاکا جان.
بچش اتفاقا چند تا کتاب قصه جدیدم آوردم. اینال میرم باید میارم که خودت خوش کنی. خب مریم جان خودت چی کتاب به کار داری؟
من امروز پشت کتاب نامدم کاکا جان، همراه پرنی آمدم.
به به، هیچ چیزی بهتر از این نیست که دوست و رفیق آدم با آدم همراه باشه.
چقدر بد شد.
چیزی شده پرنیا جان؟ کدام چیزی یادت رفته جان کاکا؟
سعی کنن، باران شروع شد.
اینال کل جای پر از گل میشه. خیلی بد شد.
عجیب، از شما در مورد باران مهربانی تو گپ میزنین؟
باران مهربان؟
بله، باران مهربان، باران دوست داشتنی.
منظورتان چی است که میگین باران مهربان کاکا؟
خب اگه یک کسی و ما خوبی کنه بر ما فایده برسانه، خب مهربان است نیست؟
مگه باران چه خوبی میکنه کاکا؟
سوال بسیار خوبی کردی پرنیا جان. میدانین که بشار به خاطر موترهای زیادی که به سرکاست، به خاطر فابریکه ها، به خاطر وسایل گرمایشی مثل چری بخاری که ما روشن میکنیم، هوا آلوده است. گاهی اوقات آلودگی شدید میشه که بهتر از اطفال یا کسایی که سن سالشان زیاد است از خانه اش نبراین. یکی از فایده های باران اینمیست که هوای آلوده رو پاک و ستره میکنن.
چه قسمی کاکا جان؟
میگم حتما خودتان دیدین که مادر جانتان وقت همی ظرفا ناشسته و چتل میشه اونا رو میشویه.
من هم بعضی وقتا به مادرم کمک میشم و ظرفا رو میشویو.
شاباش به خودت. باران یکی از کارای شستشوی آلودگی هاست، یعنی هوای آلوده رو میشویه.
میشویه؟
بله مریم جان. ذرات آلوده چیزایی که برای سلامتی ضرر دارن چون سبک هستن طرف بالا حرکت میکنن. برای همین روزایی که هوا آلوده است ما آسمان آبی رو نمیبینیم، آسمان تیره و تار است. حالا وقتی که باران جان میآید این ذرات به قطره‌های آب میچسبن و دیگر نمیتونن بالا بمانن چون گرنگ میشن میفتن پایین.
چقدر جالب.
امروز بعد از اینکه باران قطع شد بیشتر دقت کنین. خودتان متوجه تازگی هوا میشین. اگه به درخت‌ها و برگاهشون هم سیل کنین تازگی رو به اونا میبینین.
خیلی فایده باران پاکی و تمیزی هوای شهر است.
این یکی از فایده‌های باران است.
دیگه چه فایده‌ای داره کاکا جان؟
خب ما برای کشاورزی و دیگه کارهای ما به آب نیاز داریم. باران باعث میشه که رودخانه ها پرآب شوند، بندها پرآب شوند. باران یک نعمت بزرگ الهی است. هیچ میدانستین که ما نماز طلب باران داریم؟
چی؟ نماز باران؟
بله، اگه یک وقت خشکی شوه و باران نیاید زندگی کل موجودات زنده با مشکل مواجه میشن، از گیاهان و پرندگان بگیرن تا خود ما آدم ها. وقتی که مدت زیادی باران نباره مردم میرن بیرون شهر، نماز میخوانن، نیایش میکنن و از خدای مهربان میخواین که نعمت بارانش نازل کنن. خب من برم کتابای قصه رو بیارم که خودت یک دانه خوبش خوش کنی.
س سعی کنن کاکا جان، باران قطع شده.
بله باران قطع شده. میگو مال اردویتون با ما از دکان بیاییم بیرون یک دقیقه. بیاییم جان کاکا. خب اینال سون آسمان سعی کنن.
چه هوای خوبی.
خب حال یک نفس عمیق هم بکشن.
چه هوای خوبی.
خب حال متوجه شدن که باران چقدر مهربان است.
کاش که هر روز باران بیایه و هوا پاک و ستره کنه. کاکا جان تشکر از خودتان.
تشکر کاکا جان. پرنیا جان بیا بره، باید تو نانوایی هم بره.
هر دویتان خیلی خوش آمدین.
با من خدا.
با من خدا کاکا جان.
با من خدا. با من خدا.
دوستای عزیزم، بخش نمایشی برنامه شاپرک شنیدین. امیدوارم که خوشتون آمده باشه و چیزای جدید و تازه یاد گرفته باشین از بخش نمایشی امروز ما. همچنان در کنار ما باشین، برنامه شاپرک ادامه داره.
از چیک کچیک بارون میاد، بارون مهربون میاد، از تو حیات صداش میاد، هی تند و هی یواش میاد، باغچم و سیراب میکنه، خوشم و پر آب میکنه، حیاتمون تمیز میشه، کاشیاش اما لیز میشه. شروع شروع شد نما نما نم، بارون میاد کم کم کم. شروع شروع شد نما نما نم، بارون میاد کم کم کم. شروع شروع شد نما نما نم، بارون میاد کم کم کم. شروع شروع شد نما نما نم، بارون میاد. شسته میشه برگ چنار، پیچک و یازه رو دیوار، هوا دوباره پاک میشه، بدون گرد و خاک میشه. بارون میاد اساسمون، قشنگ میشه محلمون، میاد با عطر آشنا، چقدر لطیفه این هوا. شروع شروع شد نمو نمو نم، بارون میاد کم کم کم. شروع شروع شد نمو نمو نم، بارون میاد کم کم کم. شروع شروع شد نمو نمو نم، بارون میاد کم کم کم.
خب دوستای عزیزم، چون فرصت داریم اجازه بدین که نام چند تا از دوستای عزیزمون رو بگیرم که پیامکشون رو بر ما روان کردن. یک خور بیادر دوگانه به نام صادق و صدیقه جان پیامک روان کردن و سلام داشتن به ما و به تمام شنوندهای برنامه شاپرک. معصومه جان از هرات گفته که برنامه شاپرک دوست داره و امیر حسین جان هم از بامیان سلام داده به همه ما در برنامه شاپرک. دوستای عزیز تشکر از همه شما، منتظریم که باز هم پیامکتون رو بر ما روان کنید.
شاپرک
قندیلکا نازنینا، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تشکر که در کنار ما بودین. بهترین ها را برتون از خود جان میخوایم. تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یار و نگهدارتان.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشند. ضربان عنوان برنامه است که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال استیم که باز توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم، با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مهدی خداپرست، متخصص و جراح امراض چشم و فوق تخصص بیماری های قرنی چشم هستیم تا در ادامه بحث های جلسه قبل راجع به کاتاراکت یا آب مروارید صحبت بکنیم. اشاره شد که آب مروارید یک مریضی تقریبا مربوطی به سن و سال است. با گذشت عمر و سن آدم ها تقریبا یک کدورت و مشکلات در لنز یا عدسی چشم که در قسمت قدامی و پیش روی چشم ما قرار داره، این مشکلات پیش می آید و به قرار میتونه که تبدیل به یک آب مروارید به تعبیر قدیمی ها رسیده و پخته شوه و بعد مشکلات بینایی را ایجاد بکنه. راجع به آب مروارید گفته شد که شایع‌ترین علت افزایش سن است. مهمترین علامت هایی که با وجود می آید تغییرات بینایی است، یعنی دید فرد دچار مشکل میشه. در قدم های اول ممکنه اشیاء را مات ببینه، بسیار متو تار و خیره ببینه، زیاد واضحاً مشکل نداشته باشه اما چیزها را خیره و مات ببینه، یا حالت پخش نور داشته باشه. وقتی به یک منبع نور نگاه میکنه احساس میکنه دور و بر نور پخش داره میشه. اینا کلش علامت هایی هستن که اگر یک نفر در اولین مراحل این چیزا را حس کرد در بینایی خود، حتما باید به دکتر معالج چشم مراجعه کنه، تست شوه که اگر آب مروارید باشه باید اقدامات لازم صورت بگیره و راهنمایی ضروری برای او داده شوه. و همینطور باز تاکید شد که کاتاراکت پر سر و صدا نیست، اما به هر حال ما باید توجه بکنیم. بعضی از مریضی های مثل از جمله دیابت و مرض قند یکی از مریضی هایی است که میتونه زمینه کاتاراکت و آب مروارید زیادتر فراهم بسازه. اشعه ماورای بنفش آفتاب هم کسانی که زیاد با طولانی مدت در معرض نور هستند یک فاکتور زمینه ساز است. بعضی از دواها و داروها مثل کورتون ها و ترکیبات کورتیکو استروئیدی که بعضی ها استفاده می کنند، اینا هم زمینه ساز آب مروارید می تانه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. امید است مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. arstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب خداپرست. تشکر از اینکه بازم لطف کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز در ادامه سوالاتی که قبلا شد و در رابطه با درمان و معالجه هم اشاره شد که به هر حال درمان نهایی کاتاراکت و آب مروارید اقدامات جراحی است، عمل جراحی باید شود، که توضیح داده شد که امروز عملهای جراحی بسیار پیشرفت کرده، بسیار کم عارضه است و مشکلات خاصی را به وجود نمیاره و بسیار راحتی عملها انجام میشه. اینال دکتر صاحب، در مورد اینمی درمان و جراحی آب مروارید، یک سوالی که بعضی میپرسن است که آیا برای یک عملی که شما گفتین سبک است، راحت است، امروز امکانات بسیار پیشرفته فراهم شده، آیا بیهوشی کامل و عمومی ضرورت داره؟ یعنی یک مریضی که آب مروارید خود عمل میکنه، ای باید بیهوشی کامل بگیره یا نه موضعی و بیهسی موضعی رخ میده و اون مناهی چشم بیهس میسازن و عمل انجام میتن؟ این یکی از سوالات است که مردم میپرسن راجع به این بیماری شایع چشمی.
ببینید، عمل آب مروارید شرایطش خیلی متفاوت است، عمل بسیار حساس و میکروسکوپی هست. من کلمه ساده رو نمیتونم به کار ببرم، چون خیلی وقتا ما بیمارانی که توقع داریم به عمل خیلی ساده باشه دچار عوارض حین عمل میشیم و از دست جراح خارج میشه. اما بیهوشی فقط برای موارد خاص استفاده میشه. بیماری که خب عقب مانده ذهنی هست، بیماری که لرزش سر داره، ترمور داره، بیماری که به هر دلیل همکاریش مناسب نیست، به خاطر اینکه یه عمل میکروسکوپی داری انجام میدی و تکانهای خیلی کوچیک میتونه باعث اشکال در عمل بشه، در مورد خاص ممکن نیاز به بیهوشی. بیماری که فوبیا داره، خیلی از میبرتشون پوشیده میشه، احساس میکنن که تنفس نمیتونن بکنن. وگرنه به طور معمول ما از جراحی به روش تاپیکال با بیهسی موضعی یا با بیهسی لوکال جراحی میکنیم بیماران رو و از بیهوشی عمومی اجتناب میکنیم.
بله دکتر صاحب، بعد از جراحی نتیجه و اثرش در مجموع چه قسمی است؟ آیا مریض کاملا خوب شده و دیدش طبیعی میشه؟ یعنی دیگه نیازی به زدن عینک نداره بعد از جراحی آب مروارید، یعنی ممکنه که نیاز داشته باشه؟ این چطور است؟
جراحی آب مروارید ما هیچ موقع به بیمارمون قول نمیدیم که شما بدون عینک میشید، اما یکی از اهداف ما اینه که بیمار بعد از عمل نیاز به عینک پیدا نکنه. خب امروزه تکنیک های محاسبه لنز های داخل چشمی خیلی بهبود پیدا کرده، با دقت بسیار زیادی ما اون نمره لنز داخل چشمی رو تعیین میکنیم، لنز های بسیار مناسبی در دسترس است. خیلی از بیماران ما بعد از عمل جراحی بدون عینک هستن، نیاز به عینک ندارن. البته یه نکته رو اشاره کنم، مشکل ما دید دو تا دید داریم، یه دید دور داریم یه دید نزدیک. یکی از عملکردهایی که لنز در چشم داره با اون تغییر شکلی که لنز میده باعث میشه که ما دید دور داریم ملا نگاه میکنیم، وقتی به دید نزدیک نگاه میکنیم به خاطر اون فرایندی که در چشم اتفاق میفته ما فوکوس میکنیم روی یک سوژه. خیلی از لنزهایی که استفاده میکنیم این لنزها لنزهای مونوفوکال هستن، تک کانونی هستن، فقط برای دید دور بیمار مناسب. تعداد زیادی از بیمارانی که مروارید عمل میکنن برای دید نزدیک نیاز به عینک پیدا میکنن.
بله،
یعنی شما بعدش باید بیمار رو برای مطالعه بهش عینک بدید، مگر مواردی که از لنزهای دو کانونه یا لنزهای که میتونه این نقش رو برای بیمار استفاده کنیم، که اونم شرایط خودش داره در این بحث نمی گنجه. اما خیلی از بیماران بدون عینک میشن، ولی بیمار باید بداند که برای دید نزدیک به عینک بعد از عمل نیاز پیدا میکنه.
پس دکتر صاحب، بر حسب شرایط بیمار و وضعیتی که داره تصمیم میگیرین که لنز یا عدسی یا کانونی گذاشته شوه برای دیدن، یا یک لنز چند کانونی که به هر حال باید عینک نزنه، و اگر یک کانونی باشه اینا باید عینک بزنه، بر حسب شرایط بیماران شما تصمیم میگیرین، درست است؟
ببینید، لنزهایی که تک کانونی هستن تقریبا سهم عمده ای از بازار لنز دنیا در دنیا به خودش احساس دادن، به خاطر حالا دلایل علمی زیادی داره لنزهای چند کانونه، این که فرد بتونه از نظر مغزی اون لنز رو تحمل بکنه و در لنز اون آداپتیشن یا تطابق اتفاق بیفته. و مضاف بر اون، خیلی از لنزها هستن، این لنزهای چند کانونه زون منطقه هست، قطعاً اگر بیماری لنز چند کانونه داشته باشه از یه منطقه پرنور به تونل وارد بشه یا از تونل بیرون بیاد، اینا دچار مشکلاتی در حین رانندگی میشن. شاید برای کسی که راننده است این لنزها لنزهای مناسبی نیست. شرایط خیلی زیادی دارد که در موارد خاص وقتی ما میخوایم برای مریض جراحی، پلن جراحی رو، روش جراحی رو تعیین کنیم، با بیمار صحبت میکنیم و برای هر بیمار تصمیم جداگانه میگیریم.
بله،
یعنی شرایط بیمار، شرایط شغلی، وضعیت زندگی بیمار رو در نظر میگیریم و با بیمار به نتیجه میرسیم که از کدوم نوع لنز باید استفاده کنیم. جمع‌بندی بخوام بکنم، سهم بسیار زیاد از بازار لنز دنیا رو لنزهای تک کانونه در اختیار دارن، یعنی ارجح برای ما لنز تک کانون است. برای
بسیار خوب دکتر صاحب خداپرست، یکی از سوالات و موضوعاتی هم که مطرح میشه ایست که پرسیده میشه که اگر کسی عمل جراحی آب مروارید کاتاراکت انجام داده، این ممکن است که اینمی مشکل دوباره برگرده، عود بکنه، یعنی دوباره امی آب مروارید در چشم ایجاد شوه و باز نیازی به جراحی مجدد و یک دفعه دیگه وجود داشته باشه؟
بله، سوال خیلی خوبی هست. ببینید، آب مروارید بر نمیگرده، شما عدسی رو از چشم خارج میکنید، اما یک اتفاقی میتونه بیفته که باعث کاهش دید مجدد بیمار بشه. خب سلولای اپیتلیوم لنز میتونن باقی بمونن، اینها مهاجرت میکنن به سطح خلفی لنز. یه سری عامیانه خیلی وقتا به بیمار میگن لنزت غبار گرفته. این همون رسوبات سلولاری است که در پشت لنز باعث میشن یک حالتی شبیه آب مروارید اتفاق بیفته و باعث کاهش دید بشه، که به روشهای لیزری و خیلی راحت میشه اون سلول ها رو بردار، دوباره دید رو به بیمار برگردون. ولی عملا آب مروارید دیگه بر نمیگرده تو بیمار. اگر عوارض عمل اتفاق بیفتد یا مشکلی، به عنوان مثال مشکل در تعیین نمره لنز، یک ایب انکساری بالایی رو گزارش بکنه، خب در اینها ممکنه با عمل مجدد نیاز داشته باشه، اما عمل مجدد بیشتر به خاطر عوارضی هست که در حین عمل یا بعد از عمل رخ داده.
خب بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما به تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
ابتلا به آب مروارید یکی از بیشترین دلایل مراجعه به درمانگاه‌های چشم پزشکی است. این بیماری شروعی بدون علامت دارد و در صورت تشخیص دیرهنگام حتی می‌تواند سبب نابینایی شود. آب مروارید به معنای ساده یعنی کدورت در عدسی چشم. در داخل چشم و در پشت عنبیه عدسی شفافی وجود دارد که به متمرکز کردن شعاع‌های نورانی روی شبکیه کمک می‌کند. آب مروارید به دلایل مختلف ایجاد می شود، اما آب مروارید ناشی از افزایش سن شایع ترین نوع آن است که معمولاً سنین 65 سال به بالا را درگیر می کند. با افزایش سن، ساختمان منظم پروتئین های عدسی چشم دچار اختلال می شود و با از هم گسیختگی این ساختمان پروتئینی لکه های تیره‌ای بر روی عدسی چشم به وجود می آید. با توسعه این لکه های تیره، عدسی چشم رفته رفته شفافیت خود را از دست می دهد و در عبور نور ناتوان می شود. معمولاً آب مروارید سبب درد نمی شود و به آهستگی پیشرفت می کند. با گذشت زمان، کدورت روی عدسی چشم افزایش می یابد. تار شدن دید چشم بدون درد، تاری دید تدریجی در مدت چند ماه یا چند سال در یک یا هر دو چشم، تاری دید در شرایط نوری کم به ویژه در غروب، پخش نور به ویژه در هنگام رانندگی در شب در گذرگاه‌های دو طرفه، تغییر در دید رنگی به ویژه در رنگ آبی در بعضی از انواع آب مروارید، دوربینی در یک چشم یا سایه دار دیدن، تغییرات مکرر نمره عینک به نور بیشتر برای مطالعه، محو شدن یا زرد شدن رنگ‌ها و کاهش دید در شب از مهمترین علائم شایع آب مروارید است. گرچه بیشتر موارد ابتلا به آب مروارید با بالا رفتن سن ارتباط دارد، اما توصیه می شود که افراد به خصوص در سنین بالا معاینات منظم چشم پزشکی داشته باشند.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای مهدی خداپرست فوق تخصص امراض قرنیه چشم در مورد روش‌های بیهوشی و بیهوشی برای عمل آب مروارید گفتند که با یک بیهوشی موضعی جراحی با روش‌های پیشرفته که امروز وجود داره صورت می‌گیره، مگر اینکه بعضی افراد که خود کنترل نمیتونن، شرایط خاصی روحی و جسمی دارن که اینا نمیتونن اونمو قرار و آرام داشته باشن، اونا رو بیهوشی دائمی میمیتن. و همینطور گفتن اغلب لنزها و عدسی‌هایی که بعد از تخلیه آب مروارید صورت میگیره لنزهای مونوفوکاله و به هر حال با توجه به شرایط ممکن است گاهی وقتی با توجه به شرایط بیمار تصمیم گرفته باشه که لنزهای دوکانونی یا بیفوکال ممکن است که به کار گرفته شوه. و همینطور اشاره شد که مشکلاتی که بعد از جراحی ممکنه برای یک نفر پیش بیاید بستگی به شرایط و مراقبت‌ها و کنترل‌هایی داره که اگر درست مراقبت نشوه ممکن است که یک نفر بعد از عمل جراحی آب مروارید باز هم نیازمند به جراحی آب مروارید شوه. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، ای که گفتین که به هر حال بعض عوارض ممکن است که به وجود بیایه و رخ بده که نیاز به جراحی دوباره پیدا بکنه، اگر لطف کنین راجع به اینمی عوارض و مشکلات برای ما توضیح بفرمایین.
ضربه میخوره لنزش جابجا میشه، یا بیماری‌هایی است که اون محلی که لنز در داخل چشم قرار میگیره ناپایداری پیدا میکنه و به مرور زمان و هرچی سن بیمار بالاتر میره لنز در اینها جابجا میشه و همین دلیل باید عمل مجدد انجام داد و لنز رو تعویض کرد در این بیمار.
بسیار خوب دکتر صاحب، یکی از مباحث به نظرم مهم و ضروری اینمیست که شما اشاره کردین که ممکن به دلایلی اگر مراقبت نشوه مثلا ضربه بخوره با چشم بعد از عمل جراحی آب مروارید، ممکنه لنز مصنوعی داخل چشم جابجا شده و مشکل پیدا بکنه و نیاز به عمل جراحی مجدد باشه. همین مراقبت ها و رعایت های بعضی از کارها و چیزها، اینا را لطف کنین بگوین که اینا کداما هستن. این یک کسی که چشم خود عمل جراحی کرده به خاطر آب مروارید، اینا بعد از عمل چه مراقبت هایی را داشته باشن؟ مریض و اطرافیانشان بعد از عمل چه نکات را رعایت بکنن و مد نظرشان باشه؟
من بعد از عمل رو به دو مرحله تقسیمم. یه مرحله مرحله بلافاصله بعد از عمل، روزهای اول بعد از عمل است. یه مرحله مرحله دورتر است. شما سوال شما در این مرحله اول جواب بدم. خیلی از بیماران نگرانن که لنزم مثلا نوم دست زده به چشم یا چشم به شاخه درخت خورده، لنز به این سادگی جابجا در چشم نمیشه.
بله.
اگر وضعیت محلی که لنز داخل اون قرار داده میشه وضعیت پایداری داشته باشه، لنز با ضربات آهسته جابجا نمیشه. اما در ضربات محکم یا بیماری‌های همراه مثل بیماری سود اکسفولیشن، خب لنز میتونه جابجا بشه. اولین اتفاقی که میفته دید بیمار دیدش خوب بوده، بعد از ضربه دید بیمار دیگه خوب نیست. این نشون میده که لنز جابجا شده و باید اون لنز عوض بال با یک نوع دیگری از لنز که در محل دیگه کارگزاری میشه.
بله.
اما بخوام اون قسمت اول رو توضیح بدم. ببینید بیمار وقتی عمل جراحی میشه مراقبت‌های بعد از عمل اهمیتش کمتر از خود جراحی نیست. داروهایی که ما به بیمار میدیم برای کاهش اون التهاب بعد از عمل و آنتی بیوتیکی بیمار میدیم بر بسیار حائز اهمیت است. اینو به بیماران یادآوری میکنم. بیماری که جراحی آب مروارید انجام بده، اگر در روزهای اول و به ویژه از روز سوم درد پیدا کرد، کاهش دید پیدا، قرمزیت و ورم چشم، ما یک مشکلی بعد از جراحی داریم به اسم اندوفتالمایتیس، التهاب و عفونت داخل چشمی. خب داخل چشم عفونت ایجاد میشه و در مراحل اولیه و هر چه زودتر تشخیص داده بشه درمان افکتیوتر و موثرتری رو ما میتونیم برای بیمار اجرا بکنیم. به همین دلیل به بیماران توصیه میکنم داروهاشون و قطره هایی که میدن رو حتما مرتب استفاده کنن، حتما داخل چشم مراقب باشن که قطره داخل چشم وارد شده و علائم خطر رو بشناسن.
بله.
بعد از جراحی آب مروارید کاهش دید، درد قرمزی و ورم ملتهبه چشم، اینا بسیار پر اهمیت است، اینا رو باید رعایت بکنن.
بله.
از دستمالی بعد از عمل هم باید اجتناب کنه، بخاطر اینکه ما جراحی رو الان به روش‌های بدون بخیه انجام میدیم و طول میکشه تا درسته اینسیژن ها یا برش های خیلی کوچیکی ما روی چشم ایجاد میکنه، فشار داده بشه ممکنه این برش ها باز بشه و باعث مشکلاتی بعد از عمل بیمار بشه.
این بحث مادرزادی بودن دکتر صاحب یا استعداد ژنتیکی چه قسمی است؟ اگر کسی پدرش مثلا آب مروارید داشته ممکنه اولادایش هم بگیرن؟
ببینید استعداد ژنتیکی خب قطعا وجود داره در بیماری، اما قطعا نمیشه گفت این که حتما کسی که در خانوادهش پدر یا مادرش کاتاراک دارن حتما مبتلا میشه و در چه سنی مبتلا میشه، اما مثل خیلی از بیماریهای دیگه طبیعتا ژنتیک در بیماری کاتاراک تاثیر خیلی داره.
خب دکتر صاحب، در دوران گسترش عفونت و آلودگی ویروس کرونا، یکی از پیامدهای اینمی قضیه شوی کرونا پرهیز و خودداری کردن از انجام عملهای غیر اورژانسی و غیر ضروری و غیر عاجل است. این حال قضیه آب مروارید و عمل جراحی چه قسمی است در این شرایط؟ آیا به طور روتین و معمول انجام میشه یا نه ضرورت عاجل نداره جراحی آب مروارید؟ این چه قسمی است؟
ببینید جراحی آب مروارید ممکنه در یک فردی که من میگم این عملش ضروری نیست، در یه فرد دیگه ضروری باشه.
بله.
عنوان مثال یه آب مرواریده پوستر ساب کپسولاره خفیف در یک خانوم 80 ساله عمل اورژانس نیست. خانوم 80 ساله داخل خونه است، من توصیه میکنم بهش در شرایط بهتر بیاد عمل. اما همین آب مروارید خفیف برای فردی که راننده است یک اورژانس محسوب میشه، چون اگر اختلال دید شب پیدا کنه و یک حادثه یک تصادف اتفاق بیفته جبران ناپذیره.
بله.
به همین دلیل باید ما بیمار به بیمار تصمیم گیری بکنیم مواردی که زیام بهتری عمل بشه. البته این نکته هم با یه سوالی بیماران من میگم 6 ماه دیگه بیا عمل کن، میگه دکتر 6 ماه دیگه بدتر از الان نیست اوضاع. واقعا نمیشه جواب داد.
بله.
یعنی ما شاید چند ماه پیش فکر کردیم که اوضاع خیلی بهتری داشته باشیم، ولی الان اوضاع خوبی نیست. فقط تصمیم میگیریم بس به شرایط بیمار، با بیمار مشورت میکنیم و تصمیم گیری میکنیم.
بله.
اما جراحی کاتاراک جراحی اورژانسی در بسیاری از موارد نیست و با توجه به شغل و وضعیت بیمار میتونیم به تأخیر بندازیم جراحی بیمار.
بله تشکر. خب صحبت از انتقال ویروس از طریق چشم هم مطرح است دکتر صاحب. تاکید شده و میشه که از تماس دست آلوده و شسته نشده با آب و صابون میگن به چشم خود، به دهان و بینی خود خودداری بکنین، پرهیز بکنین. در این رابطه هم اگه توضیح بفرمایین در این لحظات پایانی که انتقال ویروس از طریق چشم چه قسمی است؟
ببین مختصر بخوام بگم دهان، بینی و چشم مخاطات فعالی هستن که منتقل میشه.
بله.
مهمترین نکته پیشگیری هست. مهمترین راه پیشگیری یک اولیش فاصله هست، حداقل بالای یک متر فاصله داشته باشیم. دوم کسایی که خب ارباب رجوع زیاد دارن از عینک و شیلد حتما استفاده بکنن تا این میزان انتقال چشمی رو به شستشوی دست ها پر اهمیت هست.
بله.
و زمان شستشوش هم حداقل باید 20 ثانیه طول بکشه.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب، از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شرمندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. امید است بحث‌ها مورد توجه و استفادهشان قرار گرفته باشه. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
دکتر مسعود مردانی، فوق تخصص مورد عفونی هستم. امروز چند کلمه در مورد عفونت هایی که بعد از در واقع سیل ممکنه در واقع افرادی که در منطقه سیل زده هستند گرفتار میشند، در مورد اونا صحبت میکنم باهاتون. یکی از بیماری هایی که بعد از بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله ممکنه در مناطق در واقع سیل زده یا زلزله زده اتفاق بیفته، عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی است. میدید خیلی از این افراد ممکنه خانه و کاشانشون رو از دست داده باشند و در مراکز اسکان موقت اینها در واقع نگهداری بشن. خیلی ها در اردوگاه ممکنه نگهداری بشن. خیلی ها ممکنه که به خانه های فامیل هاشون در شهرهای دیگر در واقع مهاجرت کرده باشن و در یک خونه مثلا 40 متری ممکنه حتی 20 تا 30 نفر وجوده. این تجمع این افراد در مناطق خاص به خصوص بعد از سیل باعث میشه که ویروس های ایجاد کننده عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی، مثل آنفولانزا، مثل بیماری های ویروسی دیگه، آدنو ویروس و یا چیزهای دیگه، اینها خیلی سریع از یه فرد به فرد دیگه انتقال پیدا کنن. ثابت شده راه عمده انتقال اینها از دست آلوده است. شما اگه مثلا با یه فرد سرماخوردگی دست بدی، ممکنه خودت هم مبتلا به بیماری سرماخوردگی بشی. راه دیگه در محاوره های رو در رو هست، با عدسه سرفه ممکنه ترشحات دستگاه تنفسی که حاوی تعداد زیادی ویروس هست مثل ویروس آنفولانزا باعث انتقال بیماری از یک فرد بیمار به بقیه افراد بشه. تو این موارد ما حتما در این مناطق اولین چیزی که توصیه میکنیم اینه که خود افراد یه خود قرنطینگی برای خودشون اختیار بکنن. مثلا من میبینم توی خانواده 20 نفر الان توی خونه 70 متری سکونت دارن، من یکی از بچه‌ها مثلا دچار علائم عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی است، حداقل اونو بگم توی اتاقی که مثلا فرض کن 10 15 نفر هستن وسط همه نره بخوابه، یه گوشه‌ای بره، حتی اگه امکانش وجود داره در یه اتاقچه کوچولو از ایشون مراقبت بکنیم که باعث انتقال بیماری به دیگران نشه. همین فرد رو توصیه می‌کنیم مکررن دستش با آب و صابون بشوید، دفع بهداشتی نزولات دستگاه تنفسی داشته باشه، یعنی از دستمال کاغذی یه بار مصرف استفاده بکنه، حتما وقتی آب بینیشو گرفت دستش با آب و صابون بشوید. از دست دادن، از بوسیدن فردی که دچار علائم سرفه، عدسه، آبریزش بینی و یا علائم شبیه آنفولانزا است جدا خودداری بکنیم، حتی اگه عزیزترین کسمون باشه، چون راه انتقال عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانیه. معمولا سرماخوردگی آنفولانزا نیاز به آنتی بیوتیک نداره، خود به خود بهبودی پیدا میکنه. اگه تب میکنن یا استامینوفن هم توی همه خونه هست استفاده میکنن، مایعات بیشتر باید مصرف کنن، استراحت بکنن، خود قرنطینگی اختیار بکنن و بعد از 3 تا 5 روز معمولا اینا بهبودی پیدا میکنن و هیچ عارضه‌ای هم نداره، هیچ آنتی بیوتیک هم برای این بیماران معمولا نیاز نیست. خیلی از موارد ما در مناطق درگیر با فست شیوع آنفولانزا نسبت به واکسیناسیون بر علیه آنفولانزا در افراد در معرض خطر اقدام میکنیم. خوشبختانه الان چون با فست بهار و تابستان روبرو هستیم، شاید کمتر نیاز به این واکسن وجود داشته باشه، ولی اگر واقعا در مناطق خاصی نیاز داشته باشه، بر اساس صلاح دید متخصص بیماری‌های عفونی در اون استان درگیر میتونیم ما اقدام به این کار هم بکنیم. یادمون باشه اگه می‌خوایم در مناطق سیل‌زده از عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی یا آنفولانزا در واقع پیشگیری بکنیم، دستمون رو با آب و صابون مرتب بشوریم، از بوسیدن دست دادن افرادی که مبتلا هستن جدا خودداری بکنیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست با مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سو و شون نوشته سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی کند حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم.
دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سو و شون از فصل 15 این کتاب با ما همراه باشید. عزت الدوله آب دهانش را فرو داد و گفت: صبح در زدن، بند دلم پاره شد. حالا نگویید که نرسیده به حمام، نه نفرداس گیر یک پاسبان و یک جاندار میفتد. لابد نهیبش میزنند و بارش را جستجو میکنند و ازش میپرسند که مال کیست و از کجا آورده ای؟ کلباس میگفت از قیافش معلوم بود کتک خورده، گریه هم کرده، اما برجهت بروز داده. آنها را آورده بود دم در خانه. حالا ببینید کلباس چه مرد با وفا و با شعوریست. در را باز میکند و پاسبان میپرسد این زن را میشناسی؟ میگوید نه قربان، نمیشناسم. ننه فردوس میزند به گریه و میگوید توف ترویت، تو داماد من هستی، مرا نمیشناسی؟ میگوید مگر قیامت شده؟ چشمهایت رفته کله سرت که مرا نمیشناسی؟ کلباس میگوید چرا صبح اول صبحی دروغ میگویی؟ من تو را از کجا بشناسم؟ اما خانم گفت خودت را در چه مخمسه ای انداخته ای؟ خب میگفتی. عزت و دوله ادامه داد حالا دیگر من دم در حیات بیرونی ایستاده بودم و گوش میدادم و رعشه گرفته بودم. مسلمان نشنود کافر نبیند. ننه فردوس شیون کشید که حاضرم قسم بخورم که جنس ها را از این خانه آوردم. با این مرد هم کلباس داماد نمک به حرامم است که طرف غریبه را میگیرد و طرف مرا که مادر زنش هستم نمیگیرد. یک بار بچه‌ام را بی‌سیرت کردند، حرفی نزدم و حالا میخواهند خودم را بی‌سیرت کنند. توف برویت کلباس، کمکشان میکنی؟ آن دفعه هم کمکشان کردی. و زار زد، چنان نفرین هایی میکرد که پشتم را میلرزانید. اما خانم وضع